أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خیلی خوش آمدید. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. انشاءالله که در سایه الطاف امیر المؤمنین موفق و معید باشید. بحث ما راجع به خطبه 150 بود که یکی از پیشگویی ها و ملاحم امیر المؤمنین از قسمت اول. سلام علیکم و رحمت الله. قسمت اول که در جلسه گذشته عرض شد راجع به امام عصر بود، توضیحاتی عرض کردیم خدمت شما. علیکم السلام و رحمت الله. در قسمت اخیر، علیکم السلام و رحمت الله، توجه حضرت سلام الله علیه به بعثت نبی اکرم، شرایط زمان بعثت و بعد از بعثت و رحلت نبی مکرم، اون فجاعی که به وجود آمد را حضرت در چند جمله بیان می کنند. بین شارحین اختلاف است که آیا این جملات مربوط به زمان بلا فاصله بعد از رحلت نبی مکرم است یا این جملات برمی گردد به زمان بنی امیه و معاویه. اختلافی است که شاید با توجه به سیاق جمله بشود گفت اینها بلا فاصله بعد از زمان پیغمبر. اگر شرح کنیم و تفسیر بدیم جمله زیباتر میشه و جایگاهش جایگاه بهتری است، اگرچه که امثال ابن ابی الحدید نمیپذیرند و میگویند این جملات نسبت به خلفا نیست بلکه از معاویه به بعد شروع میشه. در هر صورت سلام علیکم و رحمت الله. حضرت آیت الله مکارم در این شرحشون این ذیل این خطبه می نویسند که این خطبه در قسمتی که طعن خلفا رو دارد چیزی کم از خطبه شقشقیه نیست و جا داشت که همون گونه که خطبه سه خطبه شقشقیه اونقدر معروف است، این قسمت دوم خطبه هم با توجه به موضوع همونقدر جایگاه و عظمت داشته باشد. در هر صورت فرمود و منها و طال الامد بهم لیستکمل الخزی و یستوجب الغیر حتی از خلولق العجل و استراح غوم الى الفتن و اشالو اللغاه حربهم لم یمنو علی الله بالسعر. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود علیکم السلام، یک عده ای هستن. ببینید اینجا و منهایی که سید آورد کاملا معلوم است جمله قبلش حرفایی بوده، الان به ما نرسیده. علیکم السلام فرمود و طال الامد بهم، یعنی طولانی می شود روزگار اینها، مهلت به اینها داده می شود. یه عده ای هستن در زمان پیغمبر هستن ولی اینها روششون، منششون، کارشون گناه هست. خدا هم یک سنتی دارد به نام سنت استدراج. استدراج یعنی فرصت دادن به ظالم، به کافر، به منافق برای گناه. خدا میگه باشه، من فرصت بهت میدم، شرایط رو هم آماده میکنم، هر چه میخواهی گناه کن ولی یه روزی باید جواب بدی. علیکم السلام فرمود و طال الامد بهم، مدت طولانی به اینها داده شد. چرا؟ علت چی بود؟ لیستکمل الخزیه، تا اینها خزی را، خاری را، گناه را روی هم انباشته کنند. اینکه امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه میفرمایند خدایا اگر بناس من عمرم صرف گناه بشه عمر را زود از من بگیر، چون عمر طولانی خودش هیچ حسنه ای نیست. عمر طولانی که در او عبادت، طاعت، دستگیری، گرهگشایی باشد او خوبه، ولی عمر اگر موجبات گناه رو فراهم کنه هر چه کمتر باشد بهتر است. در صحیفه سجادیه فرمود و طال الامد بهم، دلیل چی بود؟ لیستکملو الخزی، تا تا اونها هر چه میخواهند گناه کنند، کامل کنند گناهکاری را، عصیان را به حد کمال برسانند، و یستوجبو الغیر، جلب کنند تغییرات را. غیر به معنای دگرگونی و تغییرات. ببینید هر جایی که تغییری در دین آمد، تغییری در آیین و سنت نبوی آمد، به همون اندازه که مردم از دین فاصله گرفتن، تغییر کردن، بلا بر همون مردم، امت، جامعه نازل میشه. فرمود ما گذاشتیم اینها تغییراتی در این دین ایجاد کنن، هر کاری خواستن بکنن، ولی لاجرم نتیجه تغییر در دین بلاست. حالا چه در دنیا چه در آخرت، بلای سنگینی دامن اینها رو خواهد گرفت. اینها به گناهکاری و فساد و تباهیشون ادامه دادن. حتی از اخلولق العجل، از اخلولق، اخلولق از خلوق، خلوق به معنای کهنه شدن چیزیست، از اون جهت که هر شیء کهنه ای به آخر عمرش نزدیکه. لباس که کهنه شد دیگه امروز دورش نندازن، فردا دورش میندازن. ظرف که شکسته شد، کهنه شد، دورش میندازن. لذا اخلولق العجل یعنی فرارسیدن زمان مرگ. اینها اونقدر از جسمشون کار کشیدند و گناه کردند که اینها پوسیده شدند، هم جسمشون هم روحشون. وقتی که دیگه جسم پوسیده شد، مرگ قطعیست، مرگ حتمیست. حضرت فرمود گروه اولی که در زمان رسول الله بودن، کسانی اهل گناه، اهل معصیت، اهل عصیان، اون هم اهل تغییر، گناهان زیادی رو انجام میدادن، اما اینها زمانشون تا چه است برای گناهکاری؟ تا وقتی که مرگ آمد. مرگ که آمد دستشون از گناه باز میماند، ولی پاشون در عذاب الهی باز میشوند، اینها وارد عذاب میشوند. این گروه اول. گروه دوم فرمود وستراح قوم الى الفتن. یک عده ای هم در زمان پیغمبر بودن که اینها نسبت به فتنه ها استراحت می کردن. اینها خیلی عنایتی نداشتن، مبارز نبودن، درگیر نمی شدن، مماشات می کردن. حالا بگذار ببینیم چی میشه، هنوز طوری نشده، فرصت هست، اینو از دست دادیم، یکی غیرش، یکی جای او رو میگیره. اهل مماشات، اهل تنبلی. فرمود و استراح قوم الى الفتن و اشالوا ان لقاه حربهم. اشالوا به معنای بالا بردن، حالا دست را بالا ببرن، حیوان دم را بالا ببره، به این میگن اشالوا. اشالوا ان لقاه حربهم. این گروه دوم کسانی هستند که تا مواجه میشدن با فتنه ها، مواجه می شدن با جنگ ها، اینا دست بالا می بردن. آقا جنگ برای چی؟ ما همه با هم برادریم، صلح، همه دنیا هر که هر چی می خواد بهش بده، دوستی کنیم، با کسی مشکل نداشته باشیم. علت این که اینها کاری انجام نمی دادن دین گریزی نبود، اینها دین رو دوست داشتن، ولی تنبل بودن. تنبلی آفت بسیار بسیار بدیست. امام سجاد سلام الله علیه در دعای ابو حمزه سمالی میفرماند اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل. خدایا من پناه میبرم به تو از کسالت، از فشل بودن، بیحال بودن، خمودگی، تنبلی. این یک عارضه ایست، همونطوری که آدم یه وقتی مریض میشه، سرما میخوره، بدن سست میشه، ضعیف میشه، از کار و زندگی میمونه دیگه. یک هفته باید خانه نشین بشی تا بدن دوباره جون بگیره. روح هم گاهی این گونه است. روح انسان تنبل میشه، ضعیف میشه و اثراتش رو در جسم هم میذاره. حضرت سجاد فرمود خدایا پناه بر تو از کسالت، پناه بر تو از سستی و تنبلی. اینجا هم امیرالمومنین فرمود دسته دوم کسانی هستند که اهل تنبلی هستند، اهل سستی هستند. خب من اینها رو تو خدمت شما عرض میکنم چه کسانی هستند، چون این بحث رو تموم کنم وارد نکات میشیم. و گروه سوم کسانی هستند که لم یمنو علی الله بالصبر. ببینید اگر اینها را دستبندی نکنید اینجوری که عرض کردم، مثلا جمله قابل فهم نیست، چون حضرت داره میفرماد واستراح قوم الی الفتن و اشالوا ان لقاه حربهم لم یمنو. اینها را در جمله قبل داشت یه عده را مذمت میکرد که اینها چقدر بدن. یه دفعه میفرماد لم یمنو علی الله بالسعی، اینها انسانهای وارسته اند که منت نمیگذارند بر خدا به خاطر صبری که دارند. اونها که اهل تنبلی بودن، اینها گروه دیگری اند که اهل صبرند. قسم سوم، دسته سوم، کسانی که صبر دارن. ببینید صبر با تنبلی زمین تا آسمون فرق میکنه. تنبلی یعنی یه گوشه بشین، سلام علیکم و رحمت الله. صبر یعنی تو وسط میدان باش، ولی اگر آنچه خواستی محقق نشد فعلا تحمل کن، بگذار پیش بره. همون حرفی که دیروز امیرالمومنین فرمود لا تستعجلوا ما هو کائن المرسل، یه چیزی که بناس بیاد عجله نکنید در موردش، دندون روی جگر بگذارید. به این میگن صبر، وسط میدان بلا باشی، فرار نکنی ولی تحمل داشته باشی که پیش بره کار. اما تنبلی میگه اصلا ما نریم داخل میدان، چه کاری ما بریم درگیر بشیم، چه کاری ما بریم با آمریکا مقابله کنیم، همینجا نشستیم، اگه یه لقمه نون به ما دادن میخوریم، ندادن هم خدا کریمه، بالاخره از هیچ کی از گرسنگی نمرده. این میشه تنبلی، او میشه صبر. میگه ما اگرچه الان تحریمیم، شاید بعضی مسائل هم بهمون نرسه، ولی ما وسط معرکه ایم، معرکه را خالی نکردیم. گروه سوم لم یمنوا علی الله بالصبر، اینها منت نگذاشتند بر خدا به سبب صبرشون. از اینجا معلوم میشه خیلی از مؤمنین به خاطر صبرشون منت میگذارن. خدایا بسمونه دیگه، بابا من که 10 سال صبر کردم هنوز موقع ما نرسیده، ما که این همه زحمت کشیدیم، سختی کشیدیم، الان فرصت نشده تو جبران کنیم. این منت گذاشتن به خاطر صبر است. خدایا من صبر کردم، اما خب الان از طلبکارم، باید جبران کنی، باید اون چرا که من میخوام بدنه. حضرت فرمود یک عده‌ای هستن از اولیاء هن، مجاهدین هن، در زمان پیغمبر بودن و بعد از رسول الله هم هستن، کسانی که جهاد میکنن در میدانند ولی صبر دارن. ولم یستعظمو بذل انفسهم فی الحق، اینها جانشون رو در راه خدا میدهند، بذل میکنن، بخشش میکنن جان را در مسیر خدا، ولی لم یستعظمو، عظیم نمیشمارن. آقا من جانباز 5%، آقا ما کسی هستیم که یک دست در راه خدا دادیم. اینها جان میدهند ولی میگه ای کاش 100 جان داشتم، ای کاش 1000 جان داشتم. امثال زهیر و بریر و اینهایی که در کربلا بودن گفتن آقا اصلا رفتن معنا نداره شب عاشورا، ما هستیم، ما فقط دغدغمون اینه چرا یک جان داریم. ای کاش زهیر 1000 جان داشت، 1000 بار زنده میشد، می آمد در رکاب تو شهید می شد. حبیب همین رو گفت، مسلم ابن اوسجه همین رو گفت. حرف این نیست که ما بریم یا بمونیم، حرف اینه که ای کاش 1000 بار فدای دین می شدیم، ای کاش 1000 بار فدای حسین ابن علی می شدیم، 1000 بار فدای امام عصر می شدیم. حرف اولیا اینه. فرمود ولم یستعظمو بذل انفسهم، جان می دهند ولی کوچک می شمارند. علیکم السلام و رحمت الله. حتی اذا وافق وارد القضا انقطاع مدت بلا، فرمود که این 3 دسته ادامه دارن، اینها اونها همه هستن، هر گروهی، هر فرقه، تنبلها، گناهکاران، مؤمنین هستند و هستند و هستند. حتی اذا وافق وارد القضا، تا این که قضا وارد الهی، سلام علیکم، یعنی آنچه خدا اراده کرده است موافق بشود با انقطاع مدت بلا. مدت بلا الان خیلی مبهمه، شاید بشود به سیاق جملات گفت این مدت بلا برمیگردد به همون زمان ظهور، یعنی تا وقتی امام عصر نیاید بلا هست، گناهکاران هستند، تنبلها هستند، مجاهدین هم هستند. این بلا که رخت برمیبندد وقتی ظهور اتفاق افتاد، وقتی امام عصر آمد دیگه همه این گرفتاری ها کنار میره. شاید هم، الله اعلم، شاید هم مقصود چیز دیگری بود، ما این و این جملات، اما اون حق مطلب را نمیدونیم. عرض کردم با توجه به سیاق خطبه میشود به زمان ظهور زد.
حملوا بصائرهم على اسيافهم و دانوا لربهم به امر واعظهم. فرمود علیکم السلام و رحمت الله، این گروه آخر که مؤمنین و مجاهدینن دو تا ویژگی دارن. ویژگی اولشون اینه که حملوا بصائرهم على اسيافهم، حمل میکنند بینایی خود را بر شمشیر. ببینید یه وقتی یه نفر شمشیر به دست یه مست زنگی میدن، میگن تو برو، این هر که را میبینه میزنه، همینطوری به دست خورد، به سر خورد، به این طرفی اون طرفی، خودی رو زدی، دشمن رو، این نمیفهم. یه وقتی بهت میگن با بصیرت این اسلحه رو بگیر، ولی بدون این اسلحه از حالت ضامن خارج شده، به محضی که اشاره کنی تیر میزنه. قشنگ نگاه کن پیشانی طرف رو هدف بگیر بعد بزن، با بصیرت شمشیر به دست بگیر. امیرالمومنین فرمود ویژگی مجاهدین این است که اینها از اندیششون شمشیر به دست گرفتند. شمشیر اینها به خاطر اندیشه میرقصد. این نیست که اینها مست جاه باشن، مست مقام باشن برای به دست آوردن. اینها اندیشه ورزند، بصیرند، دیندارند، دینمدارند، عقائدشون اونها را به جهاد وامی داره. این خیلی مهمه. این که مبارزین ما، مجاهدین ما عاقلانه جهاد کنند. اگه ازش پرسیدی هدف چیست، غرض چیست، چرا حسین ابن علی این گونه بود، یه جمله ای داره مرحوم آیت الله حائری شیرازی، ایشون واقعا محیی الدین حائری بودن، زنده کننده بودن، خدا انشالله روحشون رو با امیر المؤمنین محشور کنه. ایشون میفرمونن سید الشهدا دو بار دو تا جمله متفاوت داره. شب عاشورا فرمود بروید، روز عاشورا فرمود هل من معینن، هل من ضابن، چه کسی هست بیاد کمک کنه. غرض چی بود؟ اگر حسین ابن علی یار نمیخواست، خب شب عاشورا که همه را مرخص کرد، چرا روز عاشورا فرمود بیاید به داد من برسید، کمک کنید، یاور من باشید؟ او که نیاز به هیچ کسی داره. جمله جمله خیلی قشنگی است. ایشون میفرماید شب عاشورا اذن خروج به همه داد تا نامحرمی بین محرمها باقی نماند. این جمع جمع خاصی است. اگر کسی یه ذره دلش میلرزه، دلش چرکینه، بره. این جمع باید جمع پاکان باشد. صبح عاشورا مطلب رو عوض کرد، فرمود بیایید که مبادا یک نفر انسان پاک در بین دشمنان باشه. اینهایی که در مکتب حسین ابن علی هستند، شمشیرشون از روی اعتقاد است. اینها پاکانی هستند، نورانی هایی هستند که هیچ نقطه تاریکی در زندگیشون نیست. شمشیر را لله میزنند، شمشیر را به خاطر خدا فرو. این خیلی مقام بالایی است. علیکم السلام و رحمت الله. حملوا بصائرهم على اسیاب، اینها بصیرت را بر شمشیر حمل میکنند. اینها دستشون تکون نمیخوره مگر از روی بصیرت، از روی آگاهی، رضای الهی رو مد نظر میگیرن، بعد شمشیر میزنن. خود امیرالمومنین فرمود که مالک، من 500 نفر رو در فلون جنگ از دم تیغ گذروندم، تو هم 500 نفر را. تفاوت این است که من علی تا قیام و قیامت در نسل و ذریه هر کدام از اینها نگاه کردم. اگر فقط یک نفر مؤمن در نسل اینها بود، شمشیر رو رد کردم. بصیرت بر شمشیر غالب است. اما در مورد جریانهای مخالفی مثل داعش و النصره و طالبان و اینهایی که ادعای اسلامی بودن هم دارن، اینها شمشیر بر بصیرت غالب است. اون میخواهد بکشد، بعد میره یه دلیلی هم براش پیدا میکنه، یه آیهی هم براش پیدا میکنه. اما اینجا با بصیرت، اگر دید طرف در معرض مرگ عمر بن عبد ود، امیر المؤمنین نکش در مرحله اول. فرمود ما غالب بر نفسمون هستیم. این نیست که حالا به خاطر یک بیادبی او من او رو بکشم. شمشیر من در قبضه عقل من است، در قبضه بصیرت منه. بلند شد، دوری زد، بعد آمد این جمله حضرت حملوا بصائرهم على اسيافهم و دانوا لربهم به امر واعظهم، دانو به معنی اطاعت، مطیع بودن، اطاعت کردن پروردگارشون را به امر واعظ. واعظ یعنی نبی مکرم. آقا هر کسی یک واعظی میخواهد، یا واعظ درون است یا واعظ برون است. واعظ درون همین نفس است و فطرت است و عقل است و اینها واعظ درونه. واعظ برون هم پیغمبر است و شریعت است. فرمود شما اگر میخواهید طاعت کنید، طاعت ذیل واعظ معنا پیدا میکنه. اونهایی که ائمه را کنار گذاشتن چه طاعتی؟ طاعت اونجایی است که واعظ باشد، واعظ الهی، واعظ ربانی، امیر المؤمنین و اولاد معصوم میشن. فرمود گروه مبارزین کسانی هستند که دو تا ویژگی دارند: عقل اونها سرشار است و دوم اونها مطیعند، اونها فرامینشون رو از وجود مقدس نبی مکرم میگیرن. حالا جالب نگاه کنیم، ما سه گروه رو گفتیم، امیر المؤمنین اون دو گروه رو فقط اسم برد، ولی برای گروه سوم دو ویژگی ذکر کرد. معلومه درس اخلاقی و تربیتش اینه، شما وقتی که داری در یک کلاسی هستی میگه آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، اون کسی که مؤمن است، متقی است، ویژگی خاصی داره، او رو باید چند دقیقه تأمل کنی. عدالت به این نیست که همه را از به یک طریق معرفی کنی، نه، ایشون چون جایگاه خاصی داره، تقوای خاصی داره، ویژگی خاصی داره، او رو باید بیشتر ازش حرف بزنی. امیرالمؤمنین اون دو گروه رو همینطور فرمود، برای اینها دو صفت نقل کرد، در حالی که حضرت در مقام بیان بود، ظاهرا باید همه را مثل هم میگفت، ولی نه، اینها چون الهیان متفاوتن، حضرت هم عنایت بیشتری به اونها داره. حالا قسمت بعد رو عرض میکنم. ببینید امیرالمؤمنین گروه دوم را گروه تنبلها نامید. ما عرض کردیم تنبلها، فشلها، اونهایی که مماشات میکنن با دشمن، اونهایی که از زیر کار در میرن. حضرت سلام الله علیه که انه با دو گروه اینجا دارن حرف میزنن، یکی تنبلها، یکی ترسوها، چون هر دوی اینها از معرکه فرار میکنن. ما در تاریخ اسلام، در تاریخ بعد از بعثت نبی مکرم، هر دو گروه را داریم. اگر اجازه بدی چند دقیقه من دو تا قضیه را خدمت شما عرض کنم، شاید کمتر شنیده باشید. خب جریان خلفا که کاملا مشخصه، خلفا کسانی بودن که در خیبر همه دیدن چگونه دست از پا دراستر برگشتن و بعد وجود مقدس رسول الله فرمود فردا علم را به دست کسی میدهم که خدا و رسول از او راضی است و او از خدا و رسول راضی است. فردا امیر المؤمنین را فرستاد و با اون شجاعت و هیبت قلعه خیبر را فتح کرد، که خود امیر المؤمنین فرمود ما قلعت باب الخیبر بقوة جسمانیه بل قلعتها بقوت ربانیه. بابا در خیبر که با بازو و باشگاه رفتن و قضا خوردن به دست نیامد، اون چه که باعث شد در قلعه خیبر کنده بشه و فتح الفتوح حاصل بشه بقوت ربانیه، یه قوت ربانی بود. اگر تو روحت قوی شد، روحت الهی شد، این جسم پیرو روح میشود، قلعه را میتونی فتح کنی. خب دیگران که ترسیدند و فرار کردند، ترسوها. خلیفه دوم عمر ابن الخطاب جمله‌ای داره، این ها تبری سنی، این تبری جلسه قبل عرض کردیم که محمد ابن جریر تبری آملی سنی، صاحب تفسیر تبری، تاریخ تبری، این مطلب رو آورده در تفسیرش. و جالب اینه که سیوطی هم در در المنصور آورده، یعنی هم متقدمین سنی ها گفتن هم متأخرین. این جمله رو ببینید، عصر روز جمعه ای بود، عمر ابن الخطاب داشت سوره آل عمران رو میخوند، یه وقتی گفت که رسیدن به آیاتی که مربوط به جنگ احد بود، گفت که ففررت حتی سعدت الجبل، در روز جنگ احد من عمر ابن الخطاب فرار کردم، یه فرار کردنی که از کوه بالا رفتم، اصلا دیدم نمیشه الان بیستیم اینجا در مقابل دشمن، معلومه فرار کردیم. رسول خدا اونجا تنها بود، امیرالمؤمنین یک تنه مثل پروانه دور پیغمبر میگشت، جای سالم به تنش نیست ولی میماند، همه رفتند غمی نیست، علی میماند. اینگونه بود امیرالمؤمنین. فرمود اونها عرض کرد گفت این عمر ابن الخطاب، وقتی من دیدم کار سخت شد من فرار کردم به سمت کو، فلقد رأیتنی انزو کأننی اروا. اینو نوشتم، هر دو منبعی که گفتم سنیه، اون هم طبری که به شدت خلیفه دوسته، حالا باز سیوطی مقدار کمتر، اما طبری به شدت مخالف اهل بیت، به شدت خلیفه پرست، خلیفه دوست. میگه من دیدم که کار سخت شد ترسوها این گونه مثل بز کوهی از این کوه بالا رفتم. ببینید فلقد رأیتنی انزو، انزو به اون پرش‌هایی میگن که بز کوهی داره، از این سنگ میپره به اون سنگ میپره، به اون پرش و جهش خاص انزو. میگه من اونقدر تند رفتم که مبادا کسی دستش به ما برسه، معرکه رو خالی گذاشتم. اینها ترسوها بودن. امیرالمومنین فرمود بله منافقینی بودن در زمان پیغمبر، ترسوهایی بودن که اینگونه در موقع سختی کار رو رها میکردن و میرفتن. این یه گروه ترسوها، یه گروهی هم تنبلها بودن. یه قصه هم از این جریان برای شما بگم. در جریان غزوه تبوک، جنگ تبوک که مستحضری پیغمبر برای جنگ با رومی ها رفتن، امیرالمؤمنین رو به جایشینی خودشون قرار دادن، اینجا دو تا گروه آمدن از پیغمبر اجازه گرفتن، گفتن ما نمیایم بجنگیم. یک عده منافقینن که اینها بهانه تراشی کردن، هیچ مشکلی نداشتن، بهانه تراشی کردن در مدینه بمانن، اگر شرایط جور شد یک کودتایی به راه بندازن، کار پیغمبر رو تمام کنن در مسیر برگشت. اینها یه گروه، آیات قرآن هم در این باب هست. یه گروه چهار نفره هم هست، اینها مسلمان بودن، منافق هم نبودن، آدمای مسلمان عادی بودن ولی تنبل بودن. تنبلی اینها متاسفانه کار دستشون داد. اینها با پیغمبر نرفتن به جنگ تبوک در حالی که واجب بود باید میرفتن، هیچ مشکلی هم نداشتن. خب یه نفر از این چهار نفر بعد از گذشت سه روز از حرکت پیغمبر متنبه شد و راه افتاد، رسید به پیغمبر. سه نفر موندن، کعب ابن مالک، مرارت ابن ربیع و هلال ابن امیه، این سه نفر موندن در مدینه، لم دادن تو خونه ها. پیغمبر رفتن به این جریان تبوک، بعد که برگشتن اینها گفتن حالا که طوری نشده، جنگی هم که خدا رو شکر اتفاق نیفتاد، میریم پیش پیغمبر میگیم معذرت میخواییم. وقتی که رفتن پیش پیغمبر، آقا ببخشید چرمنده، ما یه ذره کسالت داشتیم نشد بیایم خدمت شما، پیغمبر دست رد به سینه هر سه زد، فرمود من با شما هیچ حرف نمیزنم. و بعد فرمود احدی از مسلمان ها حق نداره با اینها حرف بزنه، حتی زن و بچه شون. و همه مسلمان ها گوش دادن، هیچ کسی با این سه نفر حرف نزد. همسران اینها آمدن پیش پیغمبر که اگر شما اجازه می دهید ما از اینها طلاق بگیریم، دیگه وقتی اینها مطرود شما باشن ما نمی خواهیم با اینها زندگی کنیم. پیغمبر فرمود صبر کنید، شما باشون حرف نزنید ولی همچنان زن و شوهر باشید. چند روزی گذشت، اینها دیدن که بابا خبری نیست، هر چه صبر کردن با این میرن حرف میزنن، فلان جلسه میرن، تو فلان مجمع مینشینن، کسی با اینها حرف نمیزنه. اینجا تو پرانتز بگم خیلی درد داره. یکی از همین سه نفر میگه یه روز من تک و تنها تو بازار نشسته بودم، دیدم یه نفر اومد جلو، هیچکی با ما حرف نمیزد، یه نفر اومد جلو گفت تو آقای فلانی نیستی؟ گفتم چرا، تو کی هستی، از کجا اومدی، ندیدمه. منم خوشحال شده بودم، هیچکی با ما حرف نمیزد، حالا یه نفر اومده داره سراغ ما رو میگه. یه نامه به من داد، یه برگه به من داد، گفت اگر پیغمبر تو را اخراج کرده طوری نیست، اینها جز مشرکین بودن از بیرون مدینه، بیا به سمت ما، ما تو را میپذیریم. این جریان نفوذ که میگن، خریدن ها که میگن، میبینی یه نفر بعد از 20 سال مشخص میشه تو زرد از آب در اومد. یه همچین اتفاق که میفته دشمن مثل گرد رصد میکنه، یه کسی یه ذره ای با نظام، با انقلاب، با رهبری مشکل پیدا کنه، زود میرن دورش رو میگیرن، زود میبرن شبکه بی بی سی، سی ان ان، میبرنش ایران اینترنشنال، هر جایی که راه باز بشه میبرنش. در زمان پیغمبر این شخص خیلی ناراحت شد، گفت که این چه حرفیه، من مسلمانم، حالا پیغمبر از من ناراحت شده، اشتباه از من بوده. ولی این نیست که من به پیوندم به مشرکین، دست رد به سینه او زد. اینها دیدن، این سه نفر دیدن در شهر دیگه جاشون نیست، رفتن به سمت بیابونها. خانوادهشون قضا می بردشون می داد ولی حرف نمی زد باشون. اینها به این نتیجه رسیدن که ما تا وقتی سه نفرمون با همین، این توبه ما مقبول نمیشه. از هم جدا شدن. داره 50 روز استغفار، توبه، انابه، عشق. بعد از 50 روز آیه نازل شد که پیغمبر اینها بخشیده شدن. ببینید اینها اولا بودن در تاریخ اسلام تنبل ها، ثانیا اثر تربیتیش برای ما اینه یا کم نگیریم. یه وقتی انسان میگه من گناه نمی کنم، خب الحمدلله اینکه اسیان نمی کنه خیلی جای خوبی، اما خب اهل طاعتم نیستم. همینجا آروم آروم دور خودمون بچرخیم، کاری از پیش نبریم. ببینید این یک درس عملی است برای ما، جلوی چشم ما. اگر کسی نسبت به وظائفی که دارد، اگر کسی نسبت به اون امری که از جانب ولی، اینجا پیغمبر درست شخص شخیص است، اما بین پیغمبر و بین مرجع تقلید از این جهت هیچ فرقی نیست. او حکم خدا را میگوید، این هم حکم خدا را میگوید. کسی که در مقابل ولی فقیه، امام معصوم، پیغمبر سکوت کند، سکون داشته باشد، بی حالی از خودش نشون بده، او مترود امام عصر است. حضرت دست رد به سینه میزنه. ببینید فردای ظهور، خب ما همه باید بریم در محضر حضرت دیگه، باطن همه آشکار خدمت حضرت. آقا چه کسانی جزء ساکتین فتنن، چه کسانی جزء بیحال ها هستن، چه کسانی تا لنگ ظهر میخوابن بعدم به گوشی و بازی، زحمت نمیکشن، به داد مردم نمیرسن. اون مسئولی که مسئولیت رسمی داره، وظیفه شرعی و قانونی داره، کار نمیکنه. اینا مترود پیغمبر، این داستانشه دیگه. اگر بنا بود کسی بخشیده بشه، اونها باید بخشیده میشدن، نشدن. 50 روز گریه و انابه، و پیغمبر با خشم و غضب به اینها نگاه کرد، اونها رو بیرون کرد، فرمود کسی با اینها حرف نزن. این درسه. این که ما گناه نمی کنیم این کف کاره. شما تنبل هم باشی، بی حال هم باشی، بی آر هم باشی، باز هم خشم پیغمبر هست. خیلی وظیفه سنگینی است در این مسیری که داریم. دو تا قصه عرض کردیم، هم جریان ترسوها، هم جریان تنبلها. حضرت فرمود اینها بودن در تاریخ اسلام. در مقابل این دو گروه ترسوها و تنبلها و اون گروه اسیانگران و گناهکاران، یک گروه مؤمن بودن، ولی اون گروه مؤمن تونست اسلام را تا به امروز برسان. مؤمنان شاید قلیل باشن. حضرت فرمود لا تستوحشوا من طریق الحق لقلت اهل، در همین نهج البلاغه است، از راه حق نترسید چون تعدادش کمه. شاید حق جویان کم باشن، ولی هر نفر اونها 1000 نفر است، تعدادشون زیاد. اون سه نفر، یکی کعب ابن مالک، مرارت ابن ربیع، هلال ابن امیه، این سه نفری هستن که مطرود شدن. خب بقیهش هم من دیگه انشالله حرف نمیزنم، فقط اصل متن رو بخونیم تمومش کنیم. حضرت فرمود حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب. پیغمبر که از دنیا رفت، همون تنبلها، همونهایی که گناهکار بودن، همونهایی که منافق صفت بودن، اینها رجع الی الاعقاب، برگشتند به اعقابشون، نیاکانشون، دوباره جاهلیت زنده شد، دوباره همون آیین‌های جاهلی که ان اسلامی نیامده، 23 سال زحمت، خون دل، تبلیغ، هیچ. یک عده‌ای برگشتن. حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب و قالت هم السبل. حالا من در مورد این رجع علی الاعقاب حرف دارم، اگر فرصت شد عرض می‌کنم. فرمود و قالت هم السبل، غال از غوله، قول، فقط به جای قاف غین بگذارید، قول. قول به معنای هلاکت و نابودی است. عرب به ترور میگه قول. چرا؟ چون که ترورها حرکتهای آهسته، یواشکی میان کسی رو ترور میکنه. فرمود و قالت هم السبل، این که مردم از راه واحد اسلام به راه‌های انحرافی کشیده شدن، اینها به هلاکت افتادن، گمراه شدن. گمراهی و هلاکت اونها به خاطر تبعیت از راه‌های مختلف بود. راه اسلام یک راه بیشتر نیست، همه باید در این شاهراه حرکت کنن. و اتکلوا علی الولایج، نمیدونم مطلب زیاده، میخواید بذاریم برای فردا؟ چون ما میخواییم در باب اعقاب حرف بزنیم، اینکه دیگران برگشتن به اعقابشون یعنی چه. اینکه واتکلوا علی الولایج، این ولایج دوتا معنا داره، هر معنا یک حرف خاصی داره. اگر موافقی بذاریم، اگر هم حدوداً ربع ساعت طول میکشه گفتن اینها، اگر تحمل دارید تا عرض کنم. حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم على الاعقاب و قالت هم السبل و اتکلوا على الولائج. این ولائج از دو تا معنا داره، یکی به معنای مثل و مانند ولیجه. ببین ما یه ولوج داریم، ولوج یعنی دخول، یولج اللیل فی النهار، اون ولوج از ربطی به اینجا نداره. ریشه این کلمه ولوج از ولیجه است. ولیجه دو تا معنا داره، یک به معنای مثل و مانند. اتکلوا علی الولائج، علت انحراف و گمراهی یک عده‌ای بعد از پیغمبر چی بود؟ اینها به جای این که در خانه امیرالمؤمنین برن، رفتن دم خانه ابوبکر، او که یکی بود مثل خودشون، او که دستش به جایی بند نبود، نه از علم برخوردار بود، نه از عصمت برخوردار بود، نه وحی اونچنانی برش نازل می شد، نه دست پرورده رسول الله بود، چه کاره بود که بخواد جامعه را هدایت کنه. مردم گمراه شدن چون رفتن به سمت کسی مثل خودشون. این یک معنی. معنای دوم ولیجه یعنی همراز، اون کسی که انسان در گوشش حرفای مگو رو می زنه. فرمود یه عده از مسلمون ها بعد از رحلت رسول الله رفتن سراغ یهودی ها دوباره، همین خلفا و دار و دسته و همین ها بودن دیگه، رفتن سراغ محرم اسرار مسلمون شد که یهودی. قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. بابا این دشمن توه. ببینید تعبیر قرآن خیلی لطیفه، من که الان رفتم با یهودی رفاقت کردم، من که دیگه دشمن یهودی نیستم، دوست یهودیم. ولی قرآن میگوید عدوی و عدوکم، تو دشمن اونی، خودت نمیفهمی، تو همین که مسلمان شدی با اون دشمنی، اگرچه ادعای دوستی کنی. حضرت فرمود علت برگشت به اعقاب این بود، علت این که شما از راه بدر شدید این بود که برگشتید، رفتید به سمت چی؟ به سمت مشرکین، رفتید به سمت یهودی ها. یک واتکل و الملاج و وصلو غیر الرحم، شما بنا بود با رحم یعنی وجود مقدس رسول الله و خاندان او پیوند بخورید، رفت آمدتون با این خانواده باشه. شما که رفتید دم خانه دیگران، وصلو غیر الرحم، رحم پیغمبر چه کسانی بود؟ فاطمه زهرا بود، الان نزدیک فاطمیه، امیر المؤمنین بود، حسنین بودن، همه را شما به شهادت رسوندید. و حجر و سبب الذی امروا به مودته، هجر کردید، رفتید از اون جایگاهی که امر شده بودید به مودتش. قل الله اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، ما فقط وظیفمون مودت به قربا بود، به ذی القربا بود، اما شما هجر کردید، دم خانه دیگران رفتید که به ذل قربا احترام نکنید، مودت نداشته باشید. و نقل البناء عن رس اساسه، و نقل کردید بنای امامت را، بنای خلافت را، بنای حکومت را، ان رس اساسه. رس به معنای چیزیه که به هم چسبیده باشه، این که میگن بنیان مرسوس، مرسوس به اون ساختمانی میگن چون خیلی به هم چسبیده است، محکمه، بوم تکونش نمیده. فرمود و نقل البنا ان رس اساسی، شما بنای امامت را، بنای حکومت را از اون جایگاه محکمی که داشت علی ابن ابی طالب جدا کردید، نقل دادید به اشخاصی که اصلا ارزش این حرف ها را نداشتن. فبنوه فی غیر موضعه، بنا کردید حکومت و خلافت را در جایگاه اشتباهی، مثل اینکه کسی بره در سطح دریا خانه بسازه، بنا اشتباه نهاده شده. فرمود شما این کار رو کردید. من این جمله رو بخونم تا اون مطلبم رو هم عرض کنم. فرمود معادن کل خطیئه، اینهایی که مسئولند، ظاهر این جملات اینه که به سردمداران انحراف میگو. ببینید حضرت فرمود سه گروهند، دو گروه از این سه گروه بعد از پیغمبر برگشتن به اعقابشون، به جاهلیت. علتش هم این بود، از دم خانه اهل بیت رفتن. بعد فرمود سردمداران این گروه های مخالف معادن کل خطیئته، معدن هر گناهی، هر خطایی اینها بودن. و ابواب کل ضارب فی غمره، غمره به معنای فرو رفتن در گمراهی. فرمود هر کسی میخواست در گمراهی فرو برود، دم خانه اینها در میزد، در قلباب میکرد. از اون طرف امیر المومنین باب الحکمه است، باب العلمه، از این طرف اینها باب قمرن، باب گمراهی هن، باب فرو رفتن در منجلاب هن. قد مارو فی الحیره، اینها کسانی هن که مور به معنای شناور شدنه، موج بلند رو میگن مور، از اون جهت که موج که آمد انسان غرق میشه، غرق شدن و شناور شدن رو هم میگن. قد مارو فی الحیره، اینها غرق در دریای حیرت بودن. و زهلو فی السکره، زهلو معنای غافل شدن، غافل شدن در مستی غرور، در مستی خودبینی، در مستی جاه. اینها جاه که بهشون رسید، مقام که بهشون رسید، از همه چیز غافل شدن. خدا یادشون ده. الا سنت من آل فرعون، سنت و روش اینها سنت نبوی نبود، سنت فرعونی بود. فرعون کارش چی بود؟ فرعون میگفت که بقیه مردم به درک آل فرعون بفرما، پول، مال، ماشین، سرمایه، هر چی هست برای شما، بقیه مردم بمیرن. فرمود اینها کسانی بودن که روش و دعو و سنت آل فرعون رو پیش گرفتن. من منقطع ان ال دنیا راکن، یه عده ای از اینها بودن که به جای اینکه منقطع ال الله باشن، یعنی از دنیا بگذرن برن به سمت خدا، اینها منقطع ال دنیا بودن، همه حواسشون دنیا بود، فقط دنیا میخواستن. منقطع ان ال دنیا راکن، راکن یعنی اعتماد کنند، اینها همه اعتماد و توجهشون به دنیا بود. او مفارقن لدین مباین، یه عده هم بودن مفارق بودن، جدا شدگان از دین بودن که برای دین کاملا تفرقه حاصل شده بود. خیلی خوش آمدید آقای موسوی، من هم 2 دقیقه تا 3 دقیقه دیگه انشالله بحث رو تقدیم میکنم. ببینید عرض کردیم مطلب رو، اینکه امیرالمومنین فرمود بر میگردن به اعقاب، قد رجع قوم على الاعقاب، برگشتن به اعقابشون. دو تا روایت میخوام برای شما بخونم. در صحیح بخاری که دیگه جز مهمترین کنی، شاید بشه گفت مهمترین کتاب روایی اهل سنت، جلد 8 صفحه 217، عده ای از اهل پیامبر در قیامت میخواهن بر پیغمبر وارد بشن، یه عده میان در روز قیامت بر پیغمبر وارد بشه، ملائکه جلوشون رو میگیرن. پیغمبر فرمود مشکل کجاست که نمیگذاره؟ اینها رو من میشناسم، آقای فلانی، آقای بهمانی، ایشون نماز میومد، ایشون مسلمان بود. اینها میگن انهم ارتدوا علی ادبار، پیغمبر بعد از تو اینها برگشتند، مرتد شدند. ببینید اگر ما در منابع خودمون الان میخونم روایتش رو، ما اگر بگیم مرتد شدن، سنی ها میگن نه حالا شما خیلی سخت نگیر دیگه، مرتد یک معنای خاصی داره، مرتد یعنی از دین بیرون شدن. اما این روایت، روایت صحیح بخاری است، میگه بعد از پیغمبر یه عده ارتداد پیدا کردن. چه کسی ارتداد پیدا کرد؟ همون کسی که بخاری و غیر بخاری او رو به عنوان خلیفه اول میشناسد، اما خودش روایت نقل کرده صحیح و سند اینها مرتد شده. یه روایت هم بنده از اختصاص مرحوم شیخ مفید خدمت شما بگم. حالا یه وقت یادم بندازید در مورد کتاب اختصاص شیخ مفید چند جمله برای شما بگم. ان النبی لما قبض ارتد الناس، همون صفحه 6 کتاب اختصاص شیخ مفید باز کنی صفحه 6. ان النبی لما قبض ارتد الناس علی اعقابهم کفارا، وقتی پیغمبر از دنیا رفت همه مردم کافر شدن، مرتد شدن، برگشتن به دین جاهلیشون الا ثلاث، سلمان و المقداد و ابو ذر الغفاری، این 3 نفر موندن بقیه رفتن. انه لما قبض رسول الله جا 40 رجلا الى علی ابن ابی طالب فقالوا لا والله لا نعطی احدا طاعه بعدک ابدا. وقتی پیغمبر از دنیا رفت 40 نفر آمدن پیش امیرالمومنین گفتن آقا ما به هیچ وجه زیر بار حکومت ابوبکر رو عمر و دیگران نمیریم، ما نوشرتیم، ما فقط خودت رو، دیگه اصلا کسی غیر از تو رو به رسمیت نمیشناسیم. امیرالمومنین فرمود ولما، چرا؟ قال انا سمعنا من رسول الله فیک یوم غدیر، ما بودیم در روز غدیر، پیغمبر دست تو رو گرفت، تو رو به عنوان خلیفه انتخاب کرد. امیرالمومنین فرمود و تفعلون، الان در فقط حرف میزنید و واقعا عمل هم میکنید؟ الان که اومدید میگید آقا ما سینه چاکت داریم، فقط در حرف یا در عمل؟ قال فأتونی غدن محلقین، اگر راست میگید فردا صبح بیاید در فلون نقطه شهر در حالی که موهای سرتون رو تراشیدید. قال فما اطاه الا هؤلاء ثلاثه، 3 نفر آمدن، سلمان، مقداد، ابو ذر. این که میگن سلمانی، این که کسی سابق به این آرایشگرهای مردانه میگفتن سلمانی، قصهش از اینجاست دیگه. سلمان موها را تراشید آمد خدمت حضرت، شد سلمانی، کسی که مو به تراشه بهش میگن مانند سلمان شد. در این امتحان سخت حتی عمار هم لغزش داشت. در همین روایت ببینید میفرماید عمار یاسر بعد از ظهر آمد، ظهر گذشته بود که عمار رسید. امیرالمومنین فرمود عمار دیر آمدی، ما صبح وعده کرده بودیم، شک در دلت پیدا شد. و او بعد برگشت و اگرچه روز مخلصین بود، اما در این امتحان سخت بعد از پیغمبر جناب عمار هم ساعاتی لغزش داشت، دیر آمد، نرسید به اون چیزی که حضرت میخواست. لذا این که امیرالمومنین فرمود برگشتند به سنت های اعقابشون، هم در کتب ما هم در کتب خود اهل سنت هست، خلفا و پیروان اونها برگشتن به همون دین جاهلی، مکتب جاهلی. الحمدلله رب العالمین.